که استقبال میکنن از این موضوع، اینا باید تغییر رفتار ایجاد کنه
انشالله.
و من میخوام بگم این یک ثواب الهیه، یعنی این یک در واقع ثوابی هستش که می‌نویسن به تمام. و اگر اجرا هم نکنیم یک گناه محسوب میشه.
و در واقع این
امر به معروف و نهی از منکر رو در این حوزه اونایی که اطلاع دارن حتما به افرادی که در این حوزه آگاهیشون کمه حتما اطلاع رسانی کنن.
و نیاز هستش که آقای دکتر هر کدوم از ما از خودمون شروع کنیم. این میتونه مهمترین گام باشه. درود بر شما، سپاسگزارم.
من تشکر می‌کنم از شما همکاران.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
من دعوت می‌کنم به پویش اشک زمین، انشالله همه همکاری بکنیم.
درود بر شما آقای دکتر علیزاده، کارشناس محترم محیط زیست. ممنونم، خدا نگهدارتون. همطور سپاسگزاریم از شما شهروندان. تا بخش بعد.
درود بر شما عزیزان همراه. 9:31 دقیقه است و اینجا رادیو تهران. همراه بشید با همکارانم و از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به از رادیو تهران بپرسید. سه‌شنبه 24 تیر ماه 1404. صبحتون بخیر باشه دوستان، امیدوارم که سلامت باشید، حال احوالتون خیلی عالی باشه و تا این ساعت که اوایل صبح امروز هست لحظه خوبی رو گذرونده باشید. دعوت میکنم همراه بشید با برنامه خودتون که هر روز بین ساعت 9:30 دقیقه تا حوالی 10 تقدیمتون میشه، برنامه از رادیو تهران بپرسید. تا امروز هم اگه دغدغه‌ای دارید و حول محوری که تعیین شده سوالی براتون مطرح هست، پاسخش رو توی همین برنامه دریافت کنید. خب هم توی موضوعاتی که به روز باشه معمولا موضوع تعیین میکنیم و حول اون محور سعی میکنیم راهنما و پاسخ به شما شنونده‌های عزیز باشیم، هم حالا به مشاغل مختلف، اتفاقات مختلف روز و موضوعای گوناگون و متنوع دیگه میپردازیم. امروز یه موضوعی داریم که به روز هست، شاید خیلی از شما خانواده‌ها درگیرش باشید و باهاش سر و کار داشته باشید. ۳۰۹۴ رو که مثل هر روز داریم، راه ارتباطیمون و سامانه پیام کوتاهمون برای اینکه شما سوال بفرستید، جواب پرسشتون رو از طریق کارشناسی که به برنامه دعوت شده و امروز البته به صورت تلفنی هستن، بله امروز تلفنی هستن، ما براتون جواب بگیریم و بهتون تقدیم کنیم. و اما تاریخ های 25 و 26 همین هفته، اواخر هفته، برای خیلی مهم و سرنوشت سازه. چرا؟ بله متوجه شدید، بحث کنکور هست و آزمونی که بالاخره مسیر شغلی، مسیر آینده خیلی از افراد رو ممکنه که تعیین بکنه همین یکی دو روز آینده پیش روست. و شاید شما دانشجو باشید، شاید شما دانش آموزی باشید که کنکور دارید، جزء والدین باشید، پدر مادرهایی که بچه‌هاتون کنکور دارن و سوالاتی براتون مطرح باشه توی همین چند روز باقی مانده. امروز با از رادیو تهران بپرسید همراه بشید، میزبان میهمانی هستیم که میتونن راهنما و پاسخگوی شما باشند. جناب آقای علیرضا کریمیان، سخنگو و مدیر روابط عمومی سازمان سنجش، تا ثانیه های دیگر با برنامه‌مون به صورت تلفنی همراه میشن. هر سوالی راجع به کنکوری که در پیش هست دارید بپرسید. 30094. جناب آقای علیرضا کریمیان، سخنگوی محترم و مدیر روابط عمومی سازمان سنجش، سلام شما، روز بخیر.
سلام، صبح شما بخیر خانم هاشمی، صبح همه شنوندگان رادیو تهران خیر باشه. شما
خیلی متشکرم، خدا قوت و خسته نباشید. همین ابتدا به شما باید بگیم فکر کنم این روزها خیلی پرکار باشید.
بله، به هر حال همونطوری که منتظر هستید روز پنجشنبه و جمعه ان شاء الله نوبت دوم آزمون سراسری با حضور بیش از 823,000 نفر برگزار میشه.
و چهارشنبه و پنجشنبه بیش از
پنجشنبه و جمعه
بیش از 800,000 نفر. بله،
823,000 نفر. بله، البته خوب میدونید که ما چون برای از دو سال گذشته برای هر آزمون سراسری دو نوبت آزمون برگزار شده، جمعیت کلی متقاضی آزمون بیش از اینه، یعنی از ترکیب نوبت اول و دوم بیش از 1,000,000 نفر ما برای آزمون سراسری 1402 نوبت 404 نوبت چه داریم داوطلب داریم.
بله، خیلی هم عالی، آرزو موفقیت داریم برای تک تک کسانی که در این راستا هستند و قراره که شرکت بکنن توی کنکور. به ما میگید که چه درصدی از خانم ها داوطلب شرکت در کنکور هستن، چه درصدی از آقایون و رده سنی هم چطوری هستش؟
عرض کنم که ما از مجموع 800 و حدود 22,953 نفری که برای نوبت دوم از اون سراسری ثبت نام کردن، 64% زن هستن و 36% مرد. البته این
در بیشتر خانم ها قرار رقابت کنن. خب
در بیشتر خانم ها هستن، 64% و 36% مرد. در بخشی از رشته ها مثل ریاضی تعداد این موضوع برعکس میشه، یعنی در گروه علوم ریاضی 37% خانم ها هستن و 63% آقایون.
بله، بسیار خوب. و 26 و 27 در بله. ارتباط با تفکیک رشته ها و در واقع این که 26 چه گروهی قراره که آزمون بدن، 27 چه گروه هایی بله. که آزمون شرکت میکنن،
در بگیم. روز پنجشنبه صبح گروه علوم ریاضی و گروه علوم انسانی امتحان میدن و در پنجشنبه بعد از ظهر گروه آزمایشی هنر و زبان خارجی و در صبح جمعه ان شاء الله آزمون گروه علوم تجربی برگزار میشه. در این زمینه البته ما یه تغییر از سال گذشته در ساعت ورود داریم. سال گذشته ما در واقع 8:30 فرآیند آزمون شروع میشد، الان فرآیند آزمون ساعت 8 شروع میشه، ساعت 7:30 شروع میشه.
ساعت 7:30
شروع آزمون است و فرآیند آزمون هست و
کی باید اونجا حاضر باشه؟
ساعت 7 صبح درهای حوزه بسته میشه.
آها، 7 درها بسته میشه، 6:30 باید اونجا باشن.
بله، 6:30 باید باشن که بتونن تا 7 ورود پیدا کنن و بعدم برن در حال صندلیشون پیدا بکنن، برگاهاشون رو تحویل بدن، تطبیق برای کارت شناس، کارت ملی یا شناسنامه که لازم است حتما همراه داشته باشن و پرینت کارت که اونجا دیگه توقفی نداشته باشن، چون در غیر این صورت اصلا اجازه ورود به جلسه هم نخواهند داشت.
خب ببینید، به دو تا مدرک اشاره کردید، همینا کفایت میکنه، یه کارت ملی و یه پرینت کارت.
بله،
شرکت
پرینت کارت شرکت در آزمون که ضروری هست واسه الان بگیرن و فردا هم ما رفع نقص کارت داریم. تا الان هم حدود از 650,000 نفر کارت پرینت کارتشون گرفتن و این امکان هست که اگر نیاز به ویرایش داشته باشه بر روی سامانه سازمان سنجش ویرایش کنن.
خوب.
یک بخشی هم اگر در واقع بحث عکس اونها مشکل داشته باشه یا معلولیتشون ثبت شده یا جنسشون اشتباه خورده، میتونن به سامانه‌های رفع نقص سازمان که در واقع باجای رفع نقص که در همه شهرستان‌هایی که محل برگزاری آزمون هست و آدرس اون هم در سایت سازمان منتشر شده مراجعه کنن و اگر احیانا در کارتشون نقصی وجود داره رفع نقص کارتشون صورت بگیره.
همه اینها در سایت موجوده، خیالشون
راحت باشه. بله، ما برای همه داوطلبان، چون یک کارپوشه وجود داره، هر داوطلبی که ثبت نام می‌کنه کارپوشه در سازمان سنجش داره، سازمان سازمان سنجش.
صحیح.
الان کارتش که دریافت می‌کنه، همراه اون کارت یک راهنمای شرکت در آزمون سراسری هم در واقع برای داوطلب پیشبینی شده. اگر اون راهنمای 3-4 صفحه‌ای رو مطالعه بکنن، کل فرایند شرکت در آزمون و حتی بعد تیگه بعد از آزمون هم در اونجا ذکر شده، کل لوازمی که لازم هست همراه داشته باشن و وسایلی که نباید همراه داشته باشن در این برای راهنما چک شده. فرایندهای در واقع پیگیری احیانا اگر نقصی در کارتشون هم هست اونجا ذکر شده. بنابراین خواهشم این هست که اولا
حتما باید مطالعه بکنن،
آره، هم زودتر مراجعه کنن، کارتشون رو دریافت کنن.
بله.
و همین کن برگ راهنما رو بخونن، اگه احیانا سوال یا در واقع نیاز پیگیری دارن هم از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش میتونن پیگیری بکنن.
سامانه پاسخگویی رو لطفا اعلام بفرمایید.
درگاه اطلاعاتی سازمان سنجش یک بخشی به نام سامانه پاسخگویی داره. در واقع درگاه رو که باز میکنن یه گوشه ای نوشته پاسخگویی اینترنتی که وارد میشن و اونجا میتونن درخواستشون ثبت کنن، فورا همکاران رو پاسخ.
بسیار خب، پس این آدرس جداگانه نه ای نداره، باید
در واقع در
درگاه سامانه
که درگاه سازمان سنجش هست که وارد میشن.
بله.
یک بخشی به نام سامانه پاسخگویی پیش بینی شده، اونجا وارد میشن، درخواستشون ثبت میکنن و همکاران ما هم پاسخ میدن.
بله، بسیار همالی. ما 3094 رو اعلام کردیم جناب آقای علیرضا کریمیان به عنوان سخنگو و مدیر روابط عمومی سازمان سنجش که ما به عنوان میهمان و کارشناس برنامه میزبانتون هستیم. گفتیم که شنوندهامون به همین 3094 سوالاشون رو بفرستن و از شما بپرسن. با اجازهتون سراغ این سوالها هم برم، هرچند خودمون هم از شما سوال زیاد داریم ولی سوالهای شنونده‌ها در اولویت هست. آقای مجید محبی از ورامین پرسیدن که ورودی آزمون کنکور چنده؟ حالا رقم شرکت در کنکور مد نظرشون هست، لطفا راهنماییشون کنید.
منظور از رقم چیه؟
نمیدونم هزینه‌ای باید پرداخت بشه، چون فقط نوشتن چند.
الان که دیگه هزینه نیست، سامان ثبت نام بوده و پرداخت شده.
خب بله، ولی میخوان لابد بدونن که در حال حاضر این رقم چقدر هست.
در فکر کنم که در نوبت دوم 290,000 تومان ثبت نامش بوده.
حدود 290,000.
یه مبلغی هم برای در واقع فکر کنم 14,000 تومان برای پیامک در واقع عقد میشه، سیتاد پرده ای شده.
بسیار خوب، متشکرم که گفتید جوابشونو. برم سراغ یه سوالی که خیلی مهم هست، شاید برای خیلی مطرح باشه و چند بار اومده این سوال. یکی از شنونده هامون با شماره 4 شماره آخر 6496 پرسیدنش و یکی از شنونده های عزیز دیگه همون، اسمشون نگفتم ولی باز 4 شماره آخرشون 1164 هست، یکیشون پرسیدن که اینترنت رو به خاطر کنکور قطع میکنید و شنونده دیگر ما اینو نوشتن که آیا اینترنت های مناطقی که امتحان میدن قطع میشه برای عدم تقلب؟ قاعدتا بحث تقلب بحث بسیار مهمی است، حتما براش مدیریت و برنامه ریزیایی شده و حالا بحث اینترنت هم برای شنونده ها خیلی سواله.
ما برای بحث سلامت آزمون، خب طبیعیه که بایدسی پیشبینی خودمون بکنیم با توجه به مشکلاتی که در گذشته در بحث اینترنت قطعی مطرح میشد، ما اصلا کلن درخواستی برای موضوع نکردیم. تمرکز ما روی روش های داخلی سازمان بوده، یعنی در واقع تنوع دفترچه‌ها اینقدر افزایش دادیم که این امکان برای تقلب فراهم نشه. ضمن این که در واقع همه نهادهای امنیتی انتظامی در قالب شورای حفاظت آزمون شبکه های مجازی رو رصد میکنن، اونایی که در واقع ادعای تقلب و فروش سوال امثالم دارن کلن، هرچند که همه اینها فیکه و کلاهبرداری هم هست، اما اینا تحت رصد هست. از داوطلبان خواهش میکنیم وارد این گروه ها نشوند و اگر بشوند بعدا هم متاسفانه علاوه بر اینکه پولی از دست میدن وارد فرآیندهای بررسی تخلف در آزمون هم میشن که مشکلاتی برای اونها ایجاد میکنه، از جمله محرومیت در همین آزمونی که شرکت کردن، دیگه حداقل همین یک سال لغو میشه و اگر اثبات بشه که پیگیر این موضوعات بودن تا حتی 10 سال هم محرومیت در آزمون داره. بنابراین خواهشم اینه که به هیچ وجه وارد این مقولات نشن. ما هم روی مباحث داخلی فرآیندهای سلامت آزمون کار کردیم، تنوع دفترچه‌ها و همچنین تنوع پاسخنامه‌ها، چون شما اگه پاسخنامه 4 تا در اختیار یک فرد باشه، خب ممکنه که بخواد هر اقدامی انجام بده، ولی ما هر دفترچه یک توضیح میکنیم بلافاصله پاسخنامش هم جمع‌آوری میشه، یعنی در واقع هر دفترچه پاسخنامش تفکیک شده است.
بله.
و لذا فرصتی برای نقل انتقال اطلاعات و در واقع پاسخی کسی وجود نداره.
پس مدیریت شده
دستگاه‌هایی هم در عنوان در واقع از طریق حفاظت آزمون به کار گرفته میشه که دستگاه آشکارساز هست و هر گونه وسیله ارتباطی رو اونجا کشف میکنه. خواهشمون اینه که هیچ وسیله ارتباطی همراه داوطلب نباشه،
یعنی موبایل که ممنوعه،
موبایل که قطعاً حتی خواهشش هم خاموشش هم موجب محرومیت از آزمون میشه.
خب اگر کسی حالا به هر دلیلی همراهش باشه تا قبل از جلسه،
محروم از آزمون،
نه قبل از جلسه این رو تحویل میگیرن و بعد
میتونه ببره جایی، اصلا نه چون به خانواده‌اش تحویل بده، اصلا
نیارن با خودش،
هیچ وجه نیارن با خودش.
تأکید شما این هست بخودشون نیاره، چون
موبایل خاموش هم در واقع به منزله یک سال محرومه در آزمون هست،
به منزله همون تقلب.
بله، منزله تقلب
محرومیت
تلقی میشه و هر وسیله ارتباطی دیگری.
فقط یک سال محرومیت داره یا پیگیری دیگه هم داره؟
نه، محرومیت اگر اینا جز اگر تقلبی خواهد صورت بگیره باشه، بگیره که این هیئت یه قانون داره، قانون رسیب تقلبات آزمونای سراسری که هیئت‌هایی برای موضوع تشکیل میشه و حداقلش یک سال هست و این تا حد اکثر 10 سال محرومیت در آزمون هم میره. اگر در قالب شبکه باشن بحث زندان و حبس اینا هم داره، جریمه نقدی هم داره، مسائل جریمه‌اش خیلی سنگینه. بنابراین خواهش من اینه که به هیچ وجه داوطلب به سمت این موضوع نرم، در داشتهای خودشون تکیه کنم، انشاءالله یک آزمون سالمی رو برگزار خواهیم.
بله، خیلی تاکید کردید که تلفن همراه نداشته باشن و من این رو اضافه
بکنم، هر وسیله ارتباطی، یعنی شما بعدن ممکنه که
بعضی ساعت‌هایی داشته باشن،
بله چیزایی هست که
ساعت‌های هوشمند هر کدام که به عنوان وسیله
هوشمندی که باشه
محسوب بشه نه،
همکاران ما میگیرن در واقع برای اونها شما حکم نوعی موبایل پیدا میکنم.
بله، پس تاکید میکنم بنده هم حالا از جانب جنابالی و توصیه اکید به همه عزیزانی که کنکور دارن حتی با خودشون نبرن، چون قبل اینکه بخوان وارد جلسه بشن اگر بخوان این حالا گوشی رو جایی تحویل بدن و نگران این باشن که برگردن کجا تحویل بگیرن، اینا میتونه بهشون استراب بده و کارشون رقب بندازه، اصلا با خودشون به این شما همراه نبرن. ماشین حساب چی شرایط
بردن؟
ماشین حساب هم ممنوع هست.
بله
بسیار، چون ممکنه بعضی از اینها به هر حال
نه ماشین حساب ممنوع هست.
بله،
بس صرفا اون چی که در واقع داوطلب لازم از همراه خودش بیاره چند مداد سیاه نرم پر رنگ هست، مداد باکن هست، مداد تراش هست و یه سنجاق که بتونه کارتش رو به سینش بچسبونه که در واقع در زمان تطبیق عکس و اینها ازش استفاده.
خوراکی و تغذیه چی؟
خوراکی سر جلسهشون داده میشه، نیازی نیست همراه بیارن.
نیازی نیست همراه بیارن. نه. آب هم نیازی نیست همراه بیارن.
آب و به هر حال یه پذیر مختصری در داخل بوسه انجام میشه.
بله، این هم نیازی نیست و پذیرایی انجام میشه. و دیگه برم سراغ سوال بعدی که به 3094 آمده. گفتن که لطفاً از کارشناس برنامه راجع به تاثیر معدل در کنکور بپرسید. نمرات کدوم پایه بیشتر تاثیر داره؟
بر اساس مصاحبه شورای انقلاب فرهنگی امسال تأثیر سابقه تحصیلی در آزمون 60% هست که 43% برای پایه 12 هست و 17% برای پایه 11، منتها پایه 11 تأثیر مثبت هست، یعنی اگر نمرش بالاتر از دیپلمش باشه سال آخرش باشه استفاده میشه، اگه کمتر باشه استفاده نمیشه، همون نمره سال آخرش استفاده میشه.
بله، و دیگه سوال پرسیدن، گفتن وقت آزمون چقدره، کدوم دو روز با هم توزیع میشه؟ تو رشته‌های مختلف فرق داره دیگه.
بله، خب چون شما 5 گروه آزمایشی دارین و برای هر گروه آزمایشی چند دفترچه هست و ساعت در واقع دقایقشون هم با هم متفاوته. من باز خواهش میکنم داوطلبا وقتی که پرینت کارتشون رو میگیرن پرینت راهنمای شرکت در آزمون رو هم بگیرن، در اون راهنمای شرکت در آزمون برای هر گروه آزمایشی تعداد دفترچه ها ساعتش دقیقا درج شده که به تعداد سوالات کاملا تو اونجا مشخصه میتونه ازش استفاده.
بله، و دیگه راجبه حالا این کنکور ارشد هست، نمیدونم الان جناب عالی اشراف دارید به پاسخ این سوال، پرسیدن که نتایج نهایی کنکور ارشد کی میاد؟ من تا 31 شهریور معافیت تحصیلی دارم.
انشالله قبل از اون نتیجه منتشر بشه.
تا قبل از 31 شهریور قراره که
در تلاش هستیم که اتفاق بیفته.
بسیار خوب. و حالا راجع به ماشین حساب صحبت کردیم آقای کریمیان، یه دوست شنونده ای گفتن چطور ماشین حساب ممنوع هست در صورتی که درس های تخصصی ما با ماشین حساب هست؟
سوالاتی که تضمین در واقع تر شده به نحوی است که نیاز به ماشین حساب به شکل نداره.
بسیار خوب، برم سراغ بحث نتایج و جواب های کنکور. این رو هم لطفا راجع بهش توضیح میدید که اعلام نتایج نهایی کی خواهد بود؟
دیگه میبینید نتایج نهایی آزمون با توجه به این که اولا ما 26 و 27 آزمون رو برگزار میکنیم، طبیعتاً یک ماه نیاز هست تا در واقع این پاسخنامه ها قرائت بشه و نمرات مشخص بشه. در دو سه مرحله اقدام میشه. اولا ما نیاز داریم قبل از این که به مرحله اعلام نتیجه برسیم حتما سوابق تحصیلی از آن سرش دریافت کرده باشیم و همچنین نتایج دانشگاه فرهنگیان رو اعلام کرده باشیم و بعد انشالله در اواخر مرداد بحث‌های مربوط به دریافت کارنامه خام و کارنامه در واقع اون کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته و اوایل شهریور هم انتخاب رشته خواهیم داشت.
بله بسیار خوب. سوال آقای محمدی از غرشک رو هم لطفاً بشنوید و پاسخ بدید. گفتن در خصوص عدم دسترسی به سایت آموزش و پرورش جهت دریافت نمرات نهایی به چه شکل بوده؟ الان مشکل حل شده یا خیر؟ اینکه پس از ثبت اعتراض نمرات نتایج اعلام قطعی کی خواهد بود؟ ارتباطی با کنکورشون نداره چون نهایی سال آخر رو احتمالاً
نه اینکه نداره، سابقه تحصیلی در آزمون سراسری تأثیر داره ولی بله. نحوه پیگیریش به آموزش پرورش برمیگرده و سوال از همونجا مطرح کنه.
بسیار هم خوب، این هم از پاسخ این شنونده ما. جناب آقای کریمیان، اگر توصیه‌ای باقی مانده برای شرکت کننده های کنکور و برای البته والدین و خانواده هایی که قرار هست این آزمون رو آخر همین هفته پشت سر بگذارن، اگه توصیه‌ای دارید لطفا بفرمایید.
خواهش میکنم. هر زدن که من خواهشم اینی که پرینت کارت زودتر دریافت کنن.
محل آزمون هم میگن زودتر برن شناسایی کنن، درسته؟
بله. خب نشون در کارتی که در واقع داوطلب دریافت میکنه بله. اونجا آدرس و محل برگزاری آزمون هم مشخص میشه، ساعات و دفترچه هم نوعی ذکر شد، این در برگ راهنمای پیوستش هست، موجوده، میتونه مطالعه بکنن.
بله.
و خواهشم اینه که اگر حالا که شناختی دقیق تری از بله حوزهشون دارن که هیچ، اگه ندارن حتما برن مسیر رو شناسایی کنن و ببینن چقدر زمان میبره، سعی کنن که به موقع برسن. حتما کارت ملی یا شناسنامه و پرینت کارت همراه داشته باشن.
بله.
چون این دوتا اگه نباشه، یعنی یا کارت یا کارت ملی یا شناسنامه،
پرینت باید کاغذی باشه. به شما توی مثلا نمیدونم عکسش رو توی
کارت کاغذیه برای صفحه آچار میگیرن دیگه، پرینت میگیرن، اصلا کار خاصی هم نمیخواد روش انجام بدن، تغییری هم روش انجام ندن.
بله.
اما پرینتی که در یه صفحه آچار پرینت میگیرن دستشون باشه، به همراه یه دونه یا کارت ملی یا شناسنامه. حتما دو تا رو میخوایم، چون اگر نباشه
روش نمیدن تو جلسه دیگه، نمیتونن برن سر.
و عرض کنم که حتما هم رو خودشون در واقع مداد سیاه و پاکون و مداد تراش همراه داشته باشن.
بله.
که بتونن استفاده بکنن و حتما یه سری همراه نداشته باشن، از جمله تلفن همراه و هر نوع وسیله ارتباطی. بله. که
ساعت‌های هوشمند
هست، انگشتر هوشمند، بله. دستبند هوشمند، ساعت هوشمند، قلم نوری، تبلت یا هر چیز دیگری که به هر حال امکان ارتباط روش برقرار میشه.
بله. بله.
نداشته باشن. کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، یادداشت، امثال اون، مثلا اینا هم به هیچ وجه که دیگه به دردشون نمیخوره نباید بیارن.
درست.
و با آرامش انشالله
به امید خدا
شرکت کنن و داشتهای خودشون تکیه کنن. از شبکه‌های مجازی هم که حالا بعضا حرفایی میزنن که به هیچ وجه واقعیت نداره، فقط برای اونها یک تشویش ذهنی ایجاد میکنه، وارد نشن و اگر هم وارد شده حتما خارج بشه.
صحیح. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. آرزوی موفقیت برای تک تک شرکت کننده های کنکور و خیلی خیلی خدا قوت و خسته نباشید به شما و همکاران گرامیتون. آقای علیرضا کریمیان، سخنگو و مدیر روابط عمومی سازمان سنجش، درود به شما، خداحافظ.
خیلی ممنون، خسته نباشید.
متشکرم، خداحافظ. خب خیلی ممنونم از شما شنوندای عزیزمون، ما رو همراهی کردید توی برنامه. بگم که فردا دو تا مهمان خواهیم داشت، از اداره کل بهزیستی میزبان خانم الهه سعادتی خواهیم بود و از روابط عمومی تامین اجتماعی هم مهمان خواهیم داشت که مدیر کلشون قرار به صورت تلفنی فردا با ما باشن. تو این دو حوزه اگه سوال دارید فردا پاسخگوتون خواهیم بود. درود به تک تک شما شنونده‌های عزیز. آخر هفته امیدوارم که کنکوری‌ها با توفیق بتونن که این مرحله رو پشت سر بگذارن. از همتون خداحافظی می‌کنم تا فردا 9:30 دقیقه.
صدای شهر.
روز بخیر. در ادامه بحث آلودگی محیط زیست و بررسی وضعیت آلودگی هوا در پایتخت گفتگو میکنم با سرکار خانم فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران. خانم دکتر کریمی سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدی.
سلام، روز شما بخیر خدمت جنابالی و بیننده
سلام
شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خواهش میکنم، سلامت بشید، درود بر شما. خانم کریمی، در مورد تأثیرات آلودگی محیط زیست به لحاظ وجود پلاستیک در واقع سطح معابر و محیط زیستمون و تأثیر اون روی کیفیت هوا توضیح میفرمایید. خیلی از مردم فکر میکنن که اگر که زباله ها رو بسوزونن، ما در بخش قبل با یکی از کارشناسان محترم محیط زیست صحبت کردیم، فکر میکنن اگر زباله ها سوزونده بشن خیلی کمک کردن به محیط زیستشون، گفتن که خیلی خطرات جبران ناپذیری به دنبال دارن. در مورد این موضوع و حالا تاثیرات دیگر آلودگی محیط زیست روی کیفیت هوا توضیح میفرمایید.
بله، همونطور که فرمودیم با پلاستیک هم به لحاظ ماهیتش و اینکه چرخه عمر طولانی داره، یعنی عموماً بین 500 تا 1000 سال بسته به نوع پلاستیک ممکن که در طبیعت باقی بمونه.
بله.
و حتی اگر که در زمان تجزیه به اجزای ریزتری تبدیل بشه، خود اون اجزای ریزتر هم باعث ایجاد گرفتاری ها و در واقع درد شرخه‌ای هم برای محیط زیست و هم برای سلامت انسان و سایر موجودات که در طبیعت دارن زندگی میکنن میشه. در واقع به دلیل اینکه سالانه میلیون ها تن پلاستیک در طبیعت تولید میشه و قریب به ده ها سال این روند داره ادامه پیدا میکنه، این پلاستیک عموما به صورت در واقع زباله های پلاستیکی وارد طبیعت میشن و در نهایت از طریق آبدارها وارد اقیانوس میشن. خود این باعث در واقع انباشت میلیارد ها تن پلاستیک در اعماق اقیانوس میشه. مقصد اغلب این پلاستیک ها به دلیل ماهیتشون و سبکیشون در اقیانوس و حیات آبیان و در واقع چرخه غذایی رو در غذایی دریایی رو به هم میزنه. این یکی از تبعات مهمی هستش که پلاستیک داره. از سوی دیگر هم که درس دادم خدمتون، پلاستیک در ابعاد ریزتر در زمانی که تجزیه میشه یا اینکه حالا خرد میشه وقتی که وارد طبیعت میشه، بعضی از اینها در حد میکروپلاستیک و نانوپلاستیک هستن که ممکنه که حالا به دلایل مختلفی وارد بدن موجودات زنده بشن که خود این هم به تبعاتی رو داره، هرچند که هنوز به صورت 100% تبعات مستقیمش بر روی بسیاری از بیماری ها کشف نشده، به دلیل اینکه این نوع آلودگی جزء آلاینده های نوظهور به شمار میاد. ولی رد پلاستیک در بسیاری از موجودات زنده من جمله انسان هم دیده شده و باعث شده اختلالاتی در واقع اختلالات هورمونی، گوارشی یا حتی اختلالات خونی در بدن انسان شده. شاید گفتنش خالی از لطف نباشه که در حتی در شیر انسان هم پلاستیک دیده شده بعد از تحقیق و بررسی، و خود همین موضوع یه زنگ خطری هست برای آینده سلامت انسان و در واقع همه موجودات که باید با دقت و حساسیت بیشتر.
و این هوایی که الان ما داریم نفس میکشیم ممکنه که ریز پلاستیک توش وجود داشته باشه و در ریه های ما نفوذ پیدا کنه.
قطعاً همینطوره و حالا به دلیل ماهیت زندگی شهری گریز ناپذیر ما، بسیاری از محصولاتی که داریم مصرف میکنیم از جنس پلاستیک هست. و به دلایل مختلف اینها در طبیعت رها میشه. همینطور در واقع معابر ما به دلیل اینکه لاستیک خودروها از جنس حالا نوع